علم اصطلاح شناسی در جهان و ایران هست، در حالی که پخش این برنامه در ساعت 1 بامداد خواهد بود.
چه شود به چهره زرد من، نظری ز برای خدا کنی، که اگر کنی همه درد من، به یکی نظار دوا کنی. تو شهی و کشور جان تو را، تو مهی و جان جهان تو را، ز ره کرم چه زیان تو را، که نظر به حال گدا کنی. ز تو گر تفقد و گر ستم، بود آن عنایت و این کرم، همه از تو خوش بود ای صنم، چه جفا کنی چه وفا کنی. همه جا کشی می لاله گون، ز عیاق مدعیان دون، شکنی پیاله ما، که خون به دل شکسته ما کنی. تو کمان کشیده و در کمین، که زنی به تیرم و من غمین، همه ی غمم بود از همین، که خدا نکرده خطا کنی. تو که هاتف از برش این زمان، روی از ملامت بیکران، قدمی نرفته ز کوی وی، نظر از چه سوی قفا کنی. به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب، فرهنگی، فرهیخته، در هر جای سرزمین پاکمون ایران که هستید، امیدوارم که تندرست باشید و شادکام. بسیار خرسندم که بار دیگر با برنامه از پارسی تا فارسی از شبکه رادیویی گفتگو خدمتون رسیدم با موضوع علم اصطلاح شناسی در جهان و ایران، که هفته گذشته این موضوع را آغاز کردیم و بسیار هم هفته خوبی بود. جلسه گذشته که خیلی از اصطلاحات این علم و خیلی از ظرافت‌های این بحث آشکار شد. امشب باز هم خدمت رسیدیم که همین موضوع رو ادامه بدیم. اما اگر می‌خواید به بحث ما وارد بشید یا عکس العمل نشون بدید به گفته‌هایی که اینجا اتفاق می‌افته، می‌تونید با پیام کوتاه از طریق سامانه 301035 با ما ارتباط داشته باشید، یا به شکل تلفنی از شمارهایی که خدمتون اعلام میکنم استفاده کنید. 27-86-10-35 و 22-65-22-85 منتظر هستیم. اگر عکس العمل نشون بدید که ما رو راهنمایی میکنید، شاید اصلا پرسشی داشته باشید که کارشناسان مهمان برنامه بتونن پرسش شما رو پاسخ بدن. تهیه‌کننده محترم برنامه دوست خلاقم بهزاد محمودزاده است، هماهنگ غزاله امیری و صدابردار توانای برنامه مهدی مرادی. بندم که رشید کاکاوند هستم، نماینده جمعی که خدمتون عرض کردم، افتخار میکنم که با شما هم سخنم. کارشناسان بسیار عزیزی هم در این برنامه هستن که از بدیدی موسیقی با کلام طبق عادت همیشگی برنامه بشنویم. برگشتیم من ضمن این که مهمانان عزیز رو معرفی خواهم کرد، بلافاصله گفتگو رو هم آغاز خواهیم کرد.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامن. خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، هم به دل بران خوش چیدن، از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداخت، در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامن.
بسیار خوب، اثر بسیار زیبایی شنیدیم، خیلی مناسب و متناسب با بحثی که داریم. زبان هویت فرهنگی ماست و خوشچین یکی از آثار خیلی خوب هم از جهت موسیقایی یکی از بخش‌های هویت ایرانی است و هم از جهت مضمون کار فوق‌العاده استاد زنده‌یاد روح الله خالقی که با صدای استاد بنان، صدای همیشه تازه و جذاب استاد غلام حسین بنان شنیدیم. اما مهمانان عزیز برنامه امشب، هفته گذشته در خدمت بزرگواری بودیم که خیلی هم ازش فرا گرفتیم، نکات جذاب و مفیدی هم فرمودن در برنامه. جناب آقای دکتر فرشید سمایی عزیز که اصطلاح شناس و عضو محترم هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب پارسی هستند. جناب دکتر سمایی عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، جناب علی و همکاران گرامیتون، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، متشکرم. دیگر عزیزی که هفته گذشته خدمتشون بودیم و ازیشون هم بسیار فرا گرفتیم، اصطلاح شناس عزیز و دندان پزشک محترم جناب آقای دکتر رضا عطاریان عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان عزیز، و از این که این فرصت رو در اختیار من دادید تشکر میکنم.
سپاسگزار از شما که حضور پیدا کردید امشب نیز. و اما مهمان دیگر برنامه، جناب آقای دکتر محمد رضا رضوی، اصطلاح شناس و عضو محترم هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. جناب دکتر رضوی عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر، در خدمتتون هستم.
پاینده باشین انشاءالله. خب، هفته گذشته بحث بسیار مفیدی بود درباره اصطلاح شناسی، تاریخچه اصطلاح شناسی، ضرورت اصطلاح شناسی و بعضی از واژه‌ها و اصطلاحات این علم صحبت کردیم. در صحبت‌های عزیزان هفته گذشته اگر به خاطر داشته باشم آقای دکتر سمایی چند بار به زبان علم اشاره کردن و اصطلاح شناسی در زبان علم و اون رو جدا کردن از زبان عمومی و گفتار مردم. میخواستم از معذرتون آقای دکتر سمایی عزیز خواهش کنم که یه مقدار درباره زبان علم و ویژگی‌های اون و اینکه چه فرقی داره با زبانی که ما استفاده می‌کنیم کلام رو آغاز کنید. دیگر دوستانم که حاضر هستن میتونن گاهی مطلبی اضافه کنن یا همون چیزی که قابلیت یه گفتگوست دیگه، دوستان میتونن حرفم رو کامل کنن یا مطالبی بیفزایند. آقای دکتر سمایی بفرمایید.
خواهش میکنم. شاید بهتر باشه من با این در واقع اصطلاح از مکتب پراگ در اصطلاح شناسی آغاز کنم که زبان علم رو یک گونه حرفه‌ای زبان تلقی میکنه. یعنی ما در زبان گونه های مختلف داریم، گونه ادبی داریم، گونه زیبایی شناختی داریم و گونه های مختلف زبان. زبان علم رو ما میتوانیم گونه حرفه‌ای زبان تلقی بکنیم.
یعنی وقتی میگیم گونه حرفه‌ای، زبان ادبیات گونه حرفه‌ای محسوب نمیشه؟
اگر زبان ادبیات در ساحت اصطلاحات تخصصی خودش به کار بره، فرهنگ تخصصی خودش رو داشته باشه، فرهنگ نقد ادبی، فرهنگ شعر،
اصطلاحات شعری و اصطلاحات شعری،
در واقع ما در ساحت زبان علم هستیم و در ساحت اصطلاح شناسی.
بله.
که البته این در واقع ساحت گفتاری داره و ساحت نوشتاری.
پس با این یادآوری که حتی زبان ادبیات، حتی متون ادبی ما از این زاویه‌ای ممکنه در گونه علمی بررسی بشن و اصطلاح شناسی علمی بشن.
بله، می توانن این گونه باشن. هرچند که در واقع ما بر یک پیوستاری از در واقع در هر زبان علمی، در هر حوزه علمی ما از پیوستاری از تخصصی بودگی اصطلاحات و مفاهیم سر و کار داریم، در یک پیوستار قرار داریم. برخی از واژه ها در همان ساحت علمی، در همان حوزه تخصصی کمی عمومی تر هستند، برخی پایه هستند، برخی تخصصی تر هستند و برخی مشترک هستند بین آن حوزه تخصصی و سایر حوزه.
البته ادبیات چون اصول خودش رو داره، از یک طرف قطعیت نداره مثل علم و از طرف دیگر لایه‌های مختلف معنایی ممکنه در ادبیات که خاصیت تحویل پذیری رو ایجاد میکنن وجود داشته باشه، ممکنه یک اصطلاح در عین این که عمومی محسوب میشه تخصصی باشه.
بله دقیقاً،
در لایه دوم
این در تمام حوزه‌های علمی سایت میکنه.
بله بفرمایید. ادامه صحبت.
ما مسئله دیگه‌ای که ما در زبان علم باهاش سر و کار داریم سطوح انتزاه هستش. مسئله سطوح انتظار رو من با یک مثال خدمتتون مطرح میکنم. شما در یک بیمارستان تخصصی یا فوق تخصصی از این نامهایی که ما میبینیم وقتی تشریف میبرید، وقتی دو تا مثلا پزشک جراح متخصص مغز و اعصاب دارن درباره یک عمل جراحی صحبت میکنن،
با هم حرف میزنن،
بله با هم دارن صحبت میکنن، از یک سطح فوق العاده بالایی از انتزاع بین آن دو در واقع با این سطوح انتزاع سر و کار.
یه آدم متوسطی مثل بنده هیچ نمیفهمه
در واقع من دارم. در واقع من که در واقع مراجعه کننده یا بیمار هستم، در واقع با آن زبان سر و کار ندارم.
بله.
این زبان بین آن دو هستش. حتی اگر ما پایین تر بیاییم، در واقع متخصص یک رشته تخصصی در پزشکی در آن بیمارستان با یک پزشک عمومی کمی سطح در واقع انتظار پایین تری، وقتی میرسیم به در واقع ما وقتی با دانشگران و دانشمندان ارتباط داریم، دو تا ریاضیدان، دو تا فیزیکدان و دو پزشک متخصص سر و کار داریم، این سطح بسیار بالاییه.
اگر موضوع سخنشون علم باشه،
اگر موضوع سخنشون آن متن تخصصی، آن بافت تخصصی، آن بافتار تخصصی باشه، بعد همینجور تا پایین میاد. در واقع ارتباط پزشک با پزشک پایین تر، با دانشجوی پزشکی، با پرستار و همینطور تا مراحل تهیه وسایل یا ابزارهای مهندسی پزشکی یا
درست.
به آن نماینده فروش محصولاتی که به داروخانه آن بیمارستان ارتباط داره.
حتی زبانی که پزشک متخصص در سخن گفتن با بیمارش انتخاب میکنه برای من عادی رهگذر ممکنه زبان تخصصی محسوب بشه.
بله دقیقا. و شاید حتی پزشک به میزان تحصیلات مراجع کننده هم توجه داشته باشه.
بله
این خیلی مهم هستش. این بخشی از ارتباط زبان، تفاوتش در واقع با زبان عمومی اینه که واحدهای واژگانی که در زبان علم هستن، واحدهای واژگانی هستن که الزاماً در زبان عمومی به کار نمی روند. هرچند که در زبان عمومی گاهی اوقات ما از اصطلاحات عمومی شده علوم و فنون استفاده می کنیم. این شاید تفاوت اساسی، یعنی واحدهای واژگانی هستن که خاص آن بافت تخصصی هستن.
به این ترتیب در علوم مختلف، در علوم مختلف ما با بافت تخصصی هر علم روبرو هستیم
که واحدهای واژگانی خاص خودشون،
خاص خودشون رو دارن. مؤلفه‌های دقیق‌تری برای شناخت زبان علم داریم؟ صرفا همین بود که فرمودید که اصطلاح تخصصی یک علم هست و بین اهل دانش به شکل، حالا فرمودید کلمه انتزاع کلمه خوب و مناسبیه، یه انتزاع ایجاد میکنه که خارج از اون مجموعه چندان ارتباطی باش برقرار.
شاید این در سطح در واقع واژگانی زبان علم باشه، هرچند که زبان علم ویژگی های گفتمانی و نحوی خاص خودش رو هم داره. از این منظر شما باز وقتی با دو تا ریاضیدان دارن صحبت میکنن یا در واقع گزاره ریاضی نوشته میشه، اون وقت ملاحظه میفرمایید که نحو زبان علم هم در برخی از حوزه ها به میزان تخصص متفاوت هست و گفتمانشون هم در واقع گفتمان متفاوتی خواهد بود مسلما.
خب اینجا یه مقدار بس پیچیده تر و دشوارتر و دیریابتر شد و شاید در بعضی لحظات نپذیرفتنی، اینکه نحو زبان چطور تحت تأثیر زبان علم قرار بگیره. آقای دکتر عطاریان عزیز،
ببینید من چند تا مثال ساده خدمتتون عرض می‌کنم.
بله با مثال خیلی بهتر.
بله هم به جهت واژگان که هم به جهان هم به جهت نحو. ببینید مثلا فرض بفرمایید که ما گفتیم که گونه علمی در واقع یکی از گونه های کاربردی زبانه. گونه کاربردی زبان یعنی این که شما در کاربردهای مختلف در موقعیت‌های مختلف زبان خاصی به کار می‌برید. شما وقتی می‌خواید غزل بگید یه زبانی به کار می‌برید، وقتی می‌خواید دم نونوایی نون بخرید یه زبانی به کار می‌برید، وقتی با دوستتون می‌خواید شوخی کنید یه زبان دیگه می‌برید. برابر این گونه عامیانه زبان کاملاً با گونه ادبی زبان و کاملا با گونه علمی، وقتی فیزیک میخواید بخونید با زبان متفاوته. ببینید وقتی که کسی این گونه ها رو رعایت نکنه، مثلا در دکان نانوایی نان میخواد بگه مرا نانیست مایحتاج، خب مسخره به نظر میرسه، برای این که این گونه خاص نانوایی نیست، این خاص یک موقعیت خاص دیگه است. خب یا مثلا میخواد بگه که الکترون ها دور هسته اتم گردش میکنن، بگه چرخ چرخ میزنن یا دور دور میزنن، یا این گونه عامیانه است که با گونه علمی قاطی کرده. در واقع هر کدوم از گونه های علمی موقعیت خاص خودشونو دارن که تو همه زبان ها همینه که ویژگی های خاصی دارن که این هم هیچ کدوم مانع هم دیگه نیستن، در موقعیت های مختلف به کار میرن. مثلا اینکه فرمودین چطوری در نحو، مثلا در ریاضیات یا در منطق میگیم اگر پی آنگاه کیو. خب یک همچین جمله ای، مثلا این حالا شما بهتر از من میدونید اینو، حالا اینو بگین شبه جمله است، جمله است، یه همچین ساختی تو زبان عمومی شما کمتر میتونید، یعنی نمیبینید همچین ساختی تو زبان عمومی. اگر پی آنگاه کیو یعنی چی؟ که انگلیسی هم میگه if p then q. گاهی اوقات حتی نحو زبان هم تحت تاثیر قرار میده. در واقع زبان علم، دانش آشوری تعریفی داره از زبان علم، میگه که زبان علم در دل زبان طبیعی قرار داره، تشبیهش کرده به یک قلعه‌ای که تو دل یک دشتی قرار داره که این دشت زبان طبیعیه و اون قلعه زبان علمه، که میگه زبان علم از تمام امکانات بیرون از این قلعه استفاده میکنه، ولی از امکاناتی هم که خودش تو این قلعه داره از اونم استفاده میکنه.
درست.
مثلا ببینید فرض بفرمایید پسفند، پسفندهای صفت ساز. یا پسفندی که اسم مستر میسازه. یک قاعده توی زبان شناسی هست بهش میگن حالا بلاکینگ یا بعضی ها صدبندان یا ممانعت میتونیم بگیم خیلی ساده. اسم مستر از خندیدن خنده ساخته شده، خب
درسته،
دیگه ضرورتی نداره کسی بیاد یه اسم مستر دیگه بسازه، خندش بسازه، خب این خود به خود اینو بلاک میکنه یا محسودش میکنه یا مانع از این میشه که اسم مستر دیگه از این ساخته بشه. ولی در زبان علم اینجوری نیست. در زبان علم اگر این اسم مستر ساخته شده، یه اسم مستر دیگه هم ساخته میشه با یه معنی دیگه، یک صفت دیگه هم ساخته میشه با یه معنی دیگه. مثلا پسفند ایک در زبان انگلیسی صفت میسازه،
بله.
خب شما اتلتیک یعنی ورزشی با پسفند ایک ساخته شده، بعضی موقع هم با پسفند او یو اس شما صفت میسازید، مثلا دنجرس. خب اما اون چیزی که با ایک ساخته شده تو زبان عمومی انگلیسی دیگه نیازی نیست که شما حالا اتلتیک ساختین اتلیتس هم بسازین، همچین چیزی وجود نداره. اما در زبان علم این قاعده وجود نداره، یعنی در زبان علم اومدن سولفور که به معنی گوگرده، اومدن سولفوریک ساختن، اومدن سولفورس هم ساختن، یعنی که حالا تلفظ فرانسوی شما میگیم اسید سولفوریک، اسید سولفورو، یکیشو با گوگرد دو ظرفیتی، یکیشو با گوگرد سه ظرفیتی،
یعنی هر کدوم مصداق متفاوتی داره،
هر کدوم مصداق متفاوتی داره. یعنی از قابلیت‌های زبانه که شما میبینید از چند تا پسفندی که در واقع یک کارکرد دارن استفاده میکنید برای اینکه مفاهیم متعدده، برای اینکه مفاهیم خیلی متعدده و شما میخواین تمایز این مفاهیم رو به دقت نشون بدید. یعنی این در واقع اگر بخوام خلاصه تر بگم، یکی از وجوه این زبان علم هنجارگریزیه، یکمی از اون هنجارهای زبان طبیعی بعضی موقعا دور میشه و اینم به نیاز زبان علمه، نیاز زبان علم برای اینکه مفاهیم خیلی متعددن. ببین در زبان عمومی مثلا من مثلا بزنم در مورد بیماری، ما سطح لغت داریم بیماری و مرض و ناخوشی، ما در واژه‌های پزشکی که بررسی میکردیم 18 تا لغت بود که همه به نوعی انحراف از حالت سلامت رو نشون میدادن،
بله.
خب که از که نمیدونم سیکنس و ایلنس و خیلی چیزای متفاوت، آنوماری و ابنورمالیتی و فیلر، و ما اومدیم برای هر کدوم یه معادل فارسی مناسب گذاشتیم. مثلا یکشو گذاشتیم بیماری، یکشو گذاشتیم ناخوشی که مثلا فرض کنید از نظر شدت کمتر از بیماری، یا مثلا آنومالی رو در پزشکی برای اشکالات ساختاری به کار ببرن که ما گفتیم ناهنجاری، ولی مثلا فیلیر که ما گذاشتیم به کار میره، ما فقط انتخاب کردیم، نارسایی این برای اشکالات کارکردی به کار میره. ببینید کلمه دیزیز، وقتی شما میگین کاردیاک دیزیز یا هارت دیزیز، یعنی بیماری قلبی کلی،
دوست.
چیزی رو جزئیاتی به شما نشون نمیده. خب وقتی میگین نارسایی قلبی، یعنی کارکرد و عملگرد قلب دچار مشکله. وقتی میگین آنومالی یا ناهنجاری قلبی، یعنی ساختار قلب دچار مشکله، مثلا یه سوراخی بین بطن چپ و راست وجود داره. اینی که ضرورت زبان علم ایجاب میکنه تعدد مفاهیم و اینکه ما باید یک جور این تمایزا رو نشون، اگر میخواییم واقعا زبان علمی داشته باشیم و تظاهر نمیخواییم بکنیم، باید از تمام قابلیت ها، از حتی وندهای باستانی گرفته استفاده بکنیم، از ترا و ارتا و پیرا تا بخشی از گونه ادبی یا حتی گونه عامیانه. در فیزیک مثلا هد آن کالیژن رو برخورد سر به سر نگفتن، گفتن برخورد شاخ به شاخ، برای اینکه معتقد بودن افرادی که تو گروه فیزیک بودن میگفتن که این برخورد شاخ به شاخ این مسئله رو بیشتر نشون میده. به هر حال یک تمایزهایی در این حال که زبان علم در دل زبان طبیعی هست، از قواعد اون پیروی میکنه، گاهی یک تمایزهایی هم بین این وجود داره.
البته در علم کلام و فلسفه اسلامی که تو عرفان اونم هست، علم رو نتیجه عقل جزوی میدونن. عقل جزوی هم از ویژگیهاش جزئی نگریشه، دقتیش که در جزئیات داره. وقتی ما با جزئیات سر کار داشته باشیم، طبیعتاً دریافتای بسیار متنوعی از هر چیزی داریم. دریافتای متنوع، واژگان متنوع میخواد و بیان متنوع. خیلی طبیعیه که زبان علم این رو دقیق تر به مفاهیم نگاه میکنه و مفاهیم رو یک کاسه به اصطلاح نمیکنه که با یک اصطلاح کلی بگه، هر کدوم با جزئیات، چون که قراره مثلا تو علومی مثل علوم پزشکی که نمیشه کلی گفت، که باید با جزئیات دقیق جسم بشر سر و کار دارم و اختلالات احتمالی. بسیار عالی، خیلی خوب بود مثالی. حالا دیگه من قشنگ فهمیدم اون بحث نحوی رو، انشالله که شنوندگانمون هم دریافت کرده باشن. اما جناب دکتر رضوی عزیز که امشب خدمتشون هستیم، یه اصطلاحی هفته پیش چند بار تکرار شد در سیر و مسیر حالا واژه سازی، اصطلاح سازی و رواج واژه، اصطلاح استاندارد سازی بود که من یه کلیتی از این اصطلاح فهمیدم، اما به عنوان یک اصطلاح علمی در بحث اصطلاح شناسی فکر میکنم با جزئیات بیشتری شما بزرگواران باید توضیح بدید که هم بنده و هم شنوندگان عزیزمون دقیقتر متوجه بشن. اگر لطف فرمایید درباره این مرحله استاندارد سازی زبان توضیحات بفرمایید، دیگر دوستان هم هستن بحثتون کامل دیگر.
خواهش میکنم. من ابتدا در مورد اون قسمت زبان عمومی و علمی
بله حتما این نکته مانده که شما فکر میکنید بگید.
من شاید هم یک جمع‌بندی بتونه باشه. ما همیشه با زبان طوری برخورد میکنیم که انگار زبان پدیده یک پارچه و همگن هستش. زبان فارسی به هر حال، زبان انگلیسی یک پدیده همگن میبینیمش. خب قاعدتا هم طبق اصول قانون اساسی هر کشور یک یا دو زبان ممکنه به طور رسمی به کار بره و در آموزش و در رسانه ها و برای ارتباطات. و خب اصل 15 قانون اساسی کشورمون هم بر این صحه میگذاره که زبان فارسی زبان رسمی ایران هستش. اما بحث گونه زمانی پدید میاد که ما در حقیقت اگه بخوایم گونه رو تعریف کنیم، زمانیه که ما جمله بندی یا همون نحو که اشاره کردن دوستان عزیز و واژه ها در بافت کاربردی متفاوت زبان دارای جمله بندی و واژه های متفاوت میشه. در حقیقت میشه گفت اگر به لحاظ نظری به تعداد کاربردها و افراد مختلفی که ممکنه با مثلا با حرفه‌ها و پیشه‌های مختلفی کار کنن یا جایی مختلف بخوان ارتباط برقرار کنن میتونیم گونه داشته باشیم. هرچند در زبانشناسی این گونه ها رو طبقه بندی میکنن، یعنی به هر حال میگن ممکنه بگن گونه معیار که گونه‌ای هستش که به هر حال در رسانه‌ها به کار میره، برای ارتباطات رسمی تر به کار میره و آری از واژگان سطح پایین تر هست یا واژگان تابو هست و اینا، جدایی از این هست. گونه ادبی، گونه علمی اینا. اون وقتی ما خواهیم از اصطلاح شناسی بحث پیش میاد، قاعدتا خب گونه علمی اینجا دخیل هستش. گونه علمی رو میتونیم در مورد در تقابل با گونه عمومی بحث کنیم. در حقیقت گونه عمومی همون چیزی که در هر کتاب آموزش، شاید اینطوری بهترین تعریفش باشه، در هر کتاب آموزشی که بخواد کسی برای از به اصطلاح صفر شروع کنه اون زبان رو یاد بگیره و مجموعه 2000 واژه، 2500 واژه تا 5000 واژه بستگی داره که مرحله مقدماتی اون زبان رو میتونه یه سری واژه، البته یه همپوشی هم ممکنه با واژه‌های اصلی اون زبان پیدا کنه. گونه عمومی یعنی گونه‌ای که ما در به طور روزمره در مراودات، در رفتارها یه زبانیمون بروز میدیم، برای خرید و فروش، برای حال و احوال کردن، سلام علیک کردن و ارتباطاتمون. ببخشید. اما گونه علمی همونطور که دوستان اشاره کردن، اگه بخوایم دسته‌بندیش کنیم، در بافت علمی به کار میره، در بافت بین متخصص و متخصص. اگر یه نفر ادیب هست میخواد در مورد ادبیات به طور تخصصی صحبت کنن، جراح با جراح، دندون پزشک با دندون، زبانشناس با زبانشناس. و البته خب اصطلاحات تخصصی داره در تقابل گونه عمومی که با واژه ها سر و کار داره و اصطلاح، یعنی در حقیقت واژه هایی که به بافت فنی تعلق ندارند گونه عمومی هستش. اینجا مفاهیم پیچیده تر هست یا درجه انتزاعشون بیشتر هست، همونطور که گفتن. من اگه بخوام از این بحث سوال شما رو در مورد
استاندارد سازی،
در بافت استاندارد ما بیشتر با گونه‌های علمی سر و کار داریم.